بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله ششم، 24 اردیبهشت 401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارض. خب بحث در احکام کم بود که چند تاشو گفتیم؟
دو تاشو
گفتیم، رسیدیم به سومی اینه که برخی اقسام تشکیک
البته از دوبولتیکیش
مونده همه رو گفتم من تا جایی یادمه، چیزی نمونده. سومی این که خب تشکیک خودش اقسامی داره. حالا ما بیشتر تشکیک به همون شدت و ضعف میشناسیم، اما تشکیک گونه های مختلف بده. تشکیک به شدت و ضعف هست، به زیاده و نقصان هست، به اولویت هست، به تقدم و تأخر هست. اینجا میخواد این نکته رو بگه که تشکیک شدت و ضعفی این تو کم وجود نداره. شما مثلا یه خطی رو پیدا نمیتونید بکنید، نسبت به خط دیگر بگید این در خط بودنش این شدیدتره. یا به قول شما خطره مثلا. حالا اون تر شدت اگه با تر میرسونن، منظور بحثش رابطه شدت و ضعف، ولو این خط 10 متر اون 1 متر، نمیگن این خط از او شدیدتره، بلکه میگن این از او بیشتره، طولش از او بیشتره. اون از تشکیک از سنخ زیادی و کمی در موردش به کار میبرن، که باز همین هم خودش جای نکته هست که تشکیک میگه به حسب وجود کم هست، نه به حسب خود کم، چون خود کم ماهیته. و خب اینا میگن مشاء در تشکیک تو ماهیت قبول نداره، صدرا تشکیک تو ماهیت قبول نداره، شکاره. لذا اینجا همجا با تأکید میکنن علامه که این اگر میگیم تشکیک به زیاده و نقصان در کم وجود دارد، به حسب چیه؟ به حسب عرضم به خدمت شما همون وجود کم هست، نه به حسب ماهیتش. از سالس ان الکم لا یوجد فیه تشکیک و به شدت و ضعف. تشکیک اونیست که عرضم به خدمت شما درش و کم لا یوجد فیه درش وجود پیدا نمی کند، تشکیک به شدت و ضعف. و هو ضروری، حالا یه بدیهیه یا قریب من، یا قریب به بدیهی. حالا قریب به بدیهی گفتن اون برهانی داره، دلیل داره، اما مقدمات برهان دیگه بدیهی است. چون وقتی میگه یه برهانی شما داشته باشید، این برهان مقدماتی داشته باشه، اون مقدمات نظری باشه. اخیر نظری باشه یعنی خود اون مقدمات هم باز برهان میخواد، که اونجا هم تعبیر میکنن به طور در منطق میگن قیاس مرکب. قیاس مرکب یعنی چی؟ یعنی این برهان شما مقدماتی دارد، اون مقدماتش نظری است، اونام باز برهانی دارد، که ممکنه همینطوری باز برهانی و برهانی دارد. البته نهایتا باید برسه به بدیهی. یا نعم یوجد و فیه تشکیک و به زیادت و نقص، یا میشه در اون تشکیک به زیادت و نقص، که ان یکون الخط از ید من خط فتود، مثل خطی در طول بیشتر از خط دیگر باشد. البته اضاقی سعدیه وجودن، هنگامی که مقایسه باشه با اون خط به حسب وجود، لافی ان له ماهیت الخط، نه از این جهتی که برای اون برای او هست ماهیت خط. حالا و کذا سطح و یزید و ینقص من سطح آخر من نوعه، همطور یه سطحی زیادتر یا بیش یا کمتر از سطح دیگر دارد در نوعه. مثلا یک مربع بگید 1 متر در 1 متر در 1 متر با یه مربع 2 متر در 2 متر، حالا 2 متر در 2 متر اگه مربع، چون سطح 1 متر در 1 متر یا 2 متر در 2 متر. و کدر جسم تعلیمی، یه مکعب 1 متر در 1 متر در 1 متر با یک مکعب 2 متر در 2 متر در 2 متر، این روشن دیگه چیزی نداره. اما چهارمی بحث اینه که ابعاد، میخواد بگه متناهیه. خب ابعاد متناهیه، این چه ربطی به کم داره؟ به خودی ابعاد همین کم میگه که خب اینجا علامه متمرکز میشود که خب البته این ابعاد که متناهی شد، این عالم ماده متناهی است. این عالم ماده‌ای که ما درش هستیم، چون آن ماده بالاخره از کم و اینها خالی نیست. وقتی شما گفتید کم متناهی است، عالم هم میشه، عالم ماده هم میشه متناهی. خب حالا این کمها رو ما چجوری بخوایم روشون برهان بیاری؟ خب میبینیم حجم توش سطح هست و سطح هم گفتیم توش خط هست. خب اگر من اثبات کردم که خط متناهی است و خط نمیتونه نامتناهی باشه، این لازمه چیه؟ اینه که سطح متناهی است و نمیتونه نامتناهی باشه. و اگر سطح متناهی است و نمیتونه نامتناهی باشه، اینه اون حجم هم متناهی است و نمیتونه نامتناهی باشه. لذا براهین همش متمرکز شده روی این که بیان چی بگن؟ بگن خط نامتناهی محال است و ممکن نیست ما خط نامتناهی داشته باشیم، که براهین متعددی آوردن. اون برهانی که اینجا آمده معروف به برهان بله مصامته هست. برهان مصامته، سه تا برهان اینجا گفته میشه، یکی برهان مصامته، برهان تطبیق، برهان سلمی. این سه تا برهان، حالا غیر از اینا یا برهانی هست یا نیست، به هر حال این سه تا برهان اینجا معروفه که علامه به همین برهان مصامته اشاره کرده. مصامته این همون تمایل ها؟ سلمی. برهان مصامته یعنی از همون میل میاد، از میل. مثلا الان این یه خطی رو شما در نظر بگیرید، این دو خط و یه خط موازی با اون، این دو خط موازی، بعد یکی از این خطها یک مقداری به سمت او چی بشه؟ متمایل. میگن این این با اون چیز پیدا کرده، مصامته پیدا کرده، به سمت او رفته. حالا حضرت نادید قطع بکنه، همین که چی شد؟ جهتش به سمت او رفت. لذا این بر اساس همین نکته، چون متمرکز برهان، لذا اسمش رو گفتم برهان مصامته. خب این چی میگه؟ این کتاب شما شکل داره یا نداره؟
نه.
آه نداره. خب در ذهنتون بکشیم شکل، یا تو تخته بکشیم. این میگه شما، عرضم به خدمت شما، یک خط بی‌نهایتی رو میگه فرض بکنیم. یه خط بی‌نهایت ما داریم که من اینو اونجوری میکشم که فرض دیگه اون ادامه داره دیگه. این خط مستقیمه. بعد ما میتونیم یک کره داشته باشیم، بعدا ارزم به خدمت شما میتونیم در قسمت بفرمایید به صورت قطر این وسط این کره، ارزم به خدمت شما به این صورت، ارزم به خدمت شما این چی بشه؟ این خط دیگری داشته باشیم که اینا افتادن با هم چی هستن؟ موازی هستن، موازی هستن، دوتا خط با هم موازی هستن. خب حالا که اینا موازی هستن، اگه این کره، این خط به این کره چسبیده دیگه، این کره میتونه حرکت بکنه یا نه؟ بله امکان حرکت داره. حالا این کره رو ما یه مقدار چیکار کردیم؟ اینجوری حرکت. این خطه برای چه اتفاق میفته؟ این خطه میشه چی؟ اما مصامته. این خطه میشه، حالا این من نقاشیدم خوب نیست، این باید از این نقطه در اقل میگذش، این خطه میشه مایل به اون. حالا من خیلی دیگه مایلش کردم، خب این خطه میشه مایل به اون، یعنی هم مصامته نسبت به اینه به سمت، یعنی قبلا این خط شما به سمت او نبود، موازی، الان میشه چی؟ به طرف او متمایل. خب اون وقت این بخواد، عرضم به خدمت شما، این درجه مصامته، این تمایل، این به سمت اون شدن، خب این درجات داره دیگه. ببین این کره که همطور میچرخه، این مثلا ببینیم، حالا من برای این تصفیفتن ببینیم، حالا شما بگید 360 درجه همطوری 180 توجه دارید؟ این تمام اینها که اون وقت از هر کدوم از اینها شما ادامه بدید چی میشه؟ یه نقطه ای از اونش کار میکنه؟ قطع میکنه. و این تقسیم هم دقت داشته باشید دیگه، این حالا ما تقسیم کردیم، این بی نهایت قابل تقسیمه، یعنی این 380 درجه به فرمایید یا بیشتر، این چیه؟ یا 60 درجه هر جور، چون بالاخره هر جور باشه این قائم هم که بشه بازم به سمت اونه، باز به این سمت هم کج بشه به اون به سمت اونه، مگه دو مرتبه این بیاد اینجا قرار بگیره، یه 180 درجه که بزنه باز دوباره میشه شی موازی، اما حالا اون ما اون کار نداره. خب پس این عرضم به خدمت شما یه حرکتیه دیگه، این کره حرکت میکنه، اون خط هم به اون حرکت میکنه. خب حرکت همه الان حرکت مبدأ داره، حرکت بی مبدأ نمیتونه باشه، پس باید یه نقطه‌ای ما به عنوان نقطه آغاز این مصامته داشته باشیم، یعنی این همه نقاطی که من در نظر گرفتم یه نقطه باشه، ما اون اولین میل این خط به نسبت به اون خط، این اولین نقطه است که اون نقطه هم کجا قرار میگیره روی این، وقتی ادامهش گفتم بدیم مثلا از اینا، مثلا ببین الان ازم به خدمت شما ببینید من یکی شو بگیرید الان این ادامه میده چی میشه؟ اینجا، یعنی ازم به خدمت شما همینم که از ابتدا شروع شده اینه، وقتی ادامه بدی با چی میشه؟ به یه نقطه، در یه نقطه ای اونجا ازم به خدمت شما چیه؟
خط و
قطع میکنه، که این نقاط به چه صورته؟ از اون اولین میل، هی که این میل زیاد میشه این نقاط وضعشون به چه صورته؟ این میل اون نقطهشون بالا بالا هست، هی که میل بیشتر میشه هی بینید هی این نقطه میاد پایین، درسته یا نه؟ تا مثلا فرض کنید 90 که میشه نقطه کجا قرار میگیره؟ اینجا قرار میگیره، درسته یا نه؟ الان اولین میل اون نقطه آغاز میل این اقتضا میکنه، گفتیم چون ابتدا باید داشته باشه دیگه، یه نقطه اونجا باشه. خب آیا ما میتونیم یه نقطه خاصی، پس از اون جهت که این یه حرکته و حرکت ابتدا میخواد، پس یه نقطه ما باید روی این داشته باشیم، اما از اون طرف که این چیه؟ بی نهایته و اینها هم گفتیم بی نهایت قابل تقسیم هم. شما هر نقطه ای که بگید یه نقطه ما میتونیم بالاترش در نظر بگیریم. الان شما مثلا میگید این رو من به عنوان اولین میل میگیرم و این اون یه نقطه میخواد اینجا باز یه تقسیمی میشه، پس باز یه نقطه بالاترش، اونم که بی نهایته. اگر اون خط، اون خط اگه بی نهایت بذار اینجا تمام میشه، خب اگه اینجا تمام میشد، خب اون نقطه اول نقطه ما اینجا تمام میشد دیگه، بعد از اون دیگه نقطه ما نه، ولی شما این خط هم ادامه داره، این درجه بی نهایت تقسیم میشه، اون خط هم که بی نهایت ادامه داره، شما هر نقطه‌ای که بگی بگم یکی بالاتر هست، هر که بگی اون بالاتر هست، هیچ وقت این نقطه آغازی نمیرسه، این میشه یه تناقضی. حرکت این خط که قطر مثلا این دایره اقتضا میکنه یه نقطه ای بنوار نقطه آغازین، نقطه مماسه داشته باشیم روی این خط بی نهایت، از اون طرف هم بی نهایت بودن این چه اقتضا میکنه؟ نقطه آغازین نداریم، هر نقطه ای که میگیم چی میشه؟ یه نقطه ای ارزم به خدمت شما بالاتر از او، لذا این چون پس بی نهایت بودن این مستلزم تناقض شد، هم این حرکت آغاز داشته باشد هم آغاز نداشته باشه، پس مستلزم محال است، پس این تناهی ابعاد، عدم تناهی ابعاد میشه محال. خب حالا اون دو برهان دیگر هم بگیم، حالا کتاب نگفته، یکی برهان تطبیقه، اون میگه شما دو تا خط دارید بینا، هر دو بی نهایت، درست؟ اینا هر دو بی نهایت هم از هر دو طرف ادامه دادن، من یکی از این خطا رو چکار میکنم؟ یک وجب از این چکار میکنم؟ این برهان تطبیقه، یک وجب ازش کم میکنم، بعد این بی نهایت دیگه، بعد این دست میبرم این خط رو میکشم پایی کشیدم پایین شد همسر، درسته نه؟ چشمنده که نبود. آقا سوال میکنم، میگم این خطی که من یک وجه ازش کم کردم بعدم کشیدم، این خط با این خط الان چه نسبتی داره؟ آیا مساویست؟ آیا کمتر از اونه؟ آیا بیشتر از اون؟ مساوی که نمیتونید بگید، چون اگر بگید مساوی یعنی یک وجه ازش من کم کنم یا زیاد بکنم یه اتفاقی، اگه بخواد که بیشتره که این خیلی باز بدتر، از این چاره این نداره که بگید چی؟ این یک وجب از این کمتره. خب این یک وجب از این کمتره یعنی چی؟ یعنی آقا این ارزم به خدمت شما، این تو یک وجب تمام میشه، اون سر یک وجب ادامه داره، پس هر دو محدودن، پس هر دو این میشه برهان تطبیق، پس هر دو خط شدن ارزم به خدمت شما محدود. این میگیم یک وجب از این کمتره، این یک وجب از این بیشتره، این خلاصه یک وجب این تمام میشه، یک وجب اون ادامه داره. خب این هست. یه برهان دیگه هم هست، برهان سلمی. این خطا رو تطبیق برهم میدیم بهش میگن برهان تطبیق. اون چون بحثم چیز بود دیگه، تمایل و میل و اینا، اما یه برهان هم هست، برهان سلمی. سلم رو نردبان میگه که شما یه نقطه در نظر بگیر، از این نقطه اینجوری دو تا خط ادامه پیدا میکنه و همطور چی میشه؟ اینا بی نهایت همطور میرن، اینا تو در یه نقطه همدیگر رو قطع کردن، مثل چی؟ مثل دو تا خطی که زاویه درست میکنن، دو تا خطی که زاویه، از این نقطه اینا شروع شدن همطور که بی نهایت ادامه دارن، هیچ وقت تمامی ندارن. بعد ما بین اینا چی در نظر میگیریم؟ بین اینا وتر، آمازه نردبان، به قول نردبان نقاشا هست که از پله هاشیه، از پایین که میری بالا هی از پایین بزرگ هی میری کوچیک، ولی ما بر اون نردبان برعکس کردیم. خب این وتر خب اون نهایت چی میشه؟ اون نهایت، نهایت این دقیقه چیه؟ این وتر مثل یک وترهایی که میگید هی که زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، اون آخری نهایتاً چیه؟ نهایتاً شما همطور که این دوتا بی نهایتاً، اونم چیه؟ بی نهایت دیگه، یعنی در اول یک مسلط متساوی از لا شما دارید. خب اگر متساوی از لا نمیشی، یعنی همطور که این دوتا زد این مثلث شما بی نهایت، اون زد مثل اون که ما به عنوان وترهایی که زیاد میشه زیاد میشه در نظر، اونم باید چی باشه؟ چی باید باشه؟ اونم باید بی نهایت باشه. اون وتره از این کوچیک که بیاد اضافه میشه باید به یه وتره چی؟ بی نهایت. چون اون عدم از یک طرف بین دو خط بی نهایت، اونم میشه بی نهایت اون وتر، چون این دو خط هم تو بی نهایت ادامه دارن، شما نهایتاً به یه وتری میرسید که اون وتر هم چیه؟
بی نهایت.
اما از اون طرف اون وتر بین دو تا خط هست یا نیست؟ هم بی نهایت هم منتهی، هم نامتناهی است هم متناهی، این میشه تناهی. این به حال براهی نیست که آقایون آوردند و حالا دیگه ما بیان کردیم. اما علامه فرمودن قالو، بعد بودن قالو، یعنی من قبول ندارم. ان الابعاد متناهیتون، این ابعاد از دم به خدمت شما متناهی هن. الابعاد دیگه گفت دیگه، الابعاد یعنی خط و سطح و حجم، و تدلو علیه به وجوه، استدلال کردن بر این که ابعاد متناهیان به وجوهی من اوزهه ها، یکی از اون روشنترینش اینه، انا نفرض خطن غیر متناهن، یه خط غیر متناهی فرض بگیرید، و کرتن خرج من مرکزها خطون موازن لذالک الخط غیر المتناهی. حالا این غیر المتناهی، این میتونه هم صفت همین خط باشه، ممکنه که البته ظاهرش اینی که به همون خط، به اون خطه میخوره، یعنی برای این برهان لازم نیست که ما اون قطره دایره رو بی نهایت در نظر بگیریم، چون بحث مماسط و میل است دیگه. لذا اینه میگه و کره ای که خارج میشه از اون مرکز یه خطی که موازی است با اون خط غیر متناهی، ظاهر کتاب اینه که فقط همون خط رو متناهی فرض کرده و هیچ ضرورت هم نداره که اون خطی که از مرکز این دایره میگذره اون رو ما متناهی فرض کنیم، هیچ دلیلی نداره. خب فاذا تحرکت الکره، خب اگر این کره حرکت بکنه، تلاقی الخطان، این خطان ملاقات میکنه. حالا نه که ما اول ملاقات کنن، یعنی نهایتا ملاقات میکنن. به مصادرت اقلیدوس، به مصادره اقلیدوس. اقلیدوس که نمیدونی کیه دیگه، این مصادره داره. مصادره یعنی چی؟ مصادره یعنی همون اصل موضوع ها، چیزهایی که تو یک علمی اصل موضوع هست و مسائل اون علم رو بر اون مبتنی میکنن که حالا اونها ممکنه بدیهی باشه و اصلا دیگه استدلالی نخواهد، مثل اصول موضوعی فلسفه، و ممکنه استدلال بخواد اما در علم دیگری استدلال میشه. خب اون مصادره چی میگه؟ اینا تو ریاضی ما خوندیم که اگر یه خط موازی داشته باشیم، یادم معلم ها اینجوری میگفتن، اگر یه خط موازی، دو تا خط موازی داشته باشیم، یکی از این خط ها یه میلیمتر، یه هزارم میلیمتر، نمیدونم یک میلیاردم میلیمتر، هر چی دیگه بخوای عدد بود، این از اون چی بشه؟ مایل بشه چی میشه؟ اون نهایتا اینا چیکار میکنه؟ هم دیگه رو در یه نقطه قطع میکنه. اما اگر اینها موازی باشن، هر چی ادامه بدی، وقت معلم به ریل قطار مثال میده، ریل قطار میگه از اینجا برو تا مشهد، هم دیگه رو قطع چون موازی هست. اما یک ذره یکی از اینها به سمت دیگری مایل بود، اینها تو هم دیگه رو قطع میکنه. لذا اون مصادره اقلیدوس اینه. فصار الخط خارج من مرکز مصامتا للخط غیر المتناهی المفروض. پس اون خطی که خارج شده از مرکز این دایره مصامته، یعنی مایله با اون خطی که فرض شده غیر متناهی است. بعد ما کان موازی له، بعد از اینکه موازی با او بود، مایل به سمت او نبود. خب اون وقت اگه این باشه، ففل خط غیر المتناهی نقطتون به ضروره هی اول و بله نقطه مصامته. پس در اون خط غیر متناهی یه نقطه هست به ضروره. حالا به ضرورتش من گفتم چرا؟ چون این یه حرکته، حرکت ابتدا داره، این حرکت از اون وقتی که موازی هست یه ابتدا داره، ابتدا یعنی یه نقطه شروعی میخواد، لذا یه نقطه ای هست به ضروره که اون اولین نقطه از اون نقاط مصامت هست. این نقاط مصامت زیاده هم. او اولین یه اولینی داره، لکن ذالک محال، ولی این محاله. حرکت اقتضا میکنه ما یه نقطه آغازین مصامته داشته باشیم، ولی محاله. چرا محاله؟ چون اون خط بی نهایته، اون خط بی نهایته، این درجات هم تقسیمشون بی نهایته. اذ لا یمکن ان یفرض علی الخط نقطتون مصامتتون الا و فوقها نقطتون یصامتها الخط قبلها. چون میگه ممکن نیست فرض بکنید بر این خط یه نقطه مصامته ای، یک نقطه تمایلی، الا اینکه فوق اون نقطه باز میتونه نقطه‌ای هست که یصامتها الخط قبلها، که این خط که از مرکز دایره میگذره با اون خط غیر متناهی مصامته دارد قبل از این نقطه. چون گفتم از اون بالا اینجوری که میاد، هرچی اون نقطه بالاتر اون اولینه، تا میرسه مثلا به این نقطه‌ای که اینجوریه، هرچی نقطه بالاتر باشه اون آغازینه. اون خب وقت اقیم على استحالت وجود بعد غیر متناهی براهین اخر، که براهین تطبیق که گفتیم و براهین سلمی و غیر ذالک هم هست دیگه، و اینا خلاصه گفته شده. خب پنجمین قال، یعنی من قبول ندارم، نقد نکردم. علامه تو بدایه گفت من اینا رو دیگه زیاد طول تفصیل نمیدم دیگه، زیاد بار علمی بحران مقولات خوبه ولی آنچنان بار علمی گویا نداره من که بخوام مخوان زیاد روش توقف بکنم و اینا. گفت من اینا رو طبق همون نظر مشیا میگم و رد میشم و اصلا طبق نظر الان حکمت متعالی هم اینجا تو بدایه که صریحا گفته بود من طبق همون حکمت مشیا اینا رو میگم، ولی الان اینجا شما میرید این همون حرف هاست تا همون سیاق فضای مشیا.
یعنی شاید عدم برهانه.
بله؟
یعنی
اینا توش مناقشه هست دیگه، براهین توش مناقشه هست. یک استاد بزرگوار میگفت شعر، ما بزن شعرها رو من بگم بعد شما اشکال میکنی، یعنی اینا در حدش ایشون تعبیر به شعر میکرد، این ستا برهان رو فرمودن شعر. حالا ما نگفتیم این چی دیگه نگفتیم دیگه، خود شما خودتون ریاضیدان برید فکر کنید و عرضم به خدمت شما باطل. خب ول خامس پنجمی اینه که خلع وجود ندارد. خلا یعنی چی؟ یعنی شما بعد داشته باشید اما اون بعد هیچی ابعاد بعد داشت. خلا خیلی روشنه، حجم بدون ماده، یه جا باشه فضا طول و عرض و عمق و ارتفاع باشه اما وجود هیچی نباشه. میگه این نمیشه. چرا؟ چون خودت داره میگه دیگه، میگه حجم باشه طول باشه عرض باشه ارتفاع باشه اما هیچی نباشه. این عرض عرض که بدون معروض نمیشه. الخامس ان الخلا یا خلا هم هر دوش درسته، ان الخلا محالون و سیعت الکلام و فیفی بحث العین. دو بحث عین بهتون میگیم که نمیگیم، یعنی اینجا گفته میگم اونجا نگفت. و لازمهو همین دیگه، همین یک جمله رو داشته باشید. و لازمهو لازمه خلع چیه؟ قیام البعد، یعنی حجم. این بعد یعنی حجم. خلع گفتم دیگه، خلع الان اون عرفی میگن، میگن فضایی که هیچی توش نباشه. خب فضایی که هیچی توش نباشه یعنی چی؟ یعنی شما طول داری، عرض داری، ارتفاع داری اما هیچی ماده توش نیست، جسم اونجا نیست، خالیه، هیچی نیست، نه هوایی. الان شما میگه این یعنی چی؟ یعنی الان جا این عالم ماده پره، جای خالی وجود نداره. آره دیگه، حجم تو خالی نه، حجم بلعه خودش میگه لازمه قیام البعد به نفسه من دون معروض یقوم به لازمش. این بعد یعنی حجم. لازمه این خلع چیه؟ این که یک بعدی حجمی چی باشد؟ به نفسه باشد، یعنی قیام به نفسه، یعنی خود به خود این وجود داشته باشه بدون مندون معروض، بدون که معروض و موضوعی باشه که یقوم به حجم. عرض دیگه، عرض بدون موضوع میشه؟ اگه بشه اینه میشه. خب از سادس اینه که عدد خلافاً به کم متصل که گفتیم متناهیست، خط متناهیست، صد متناهیست، حجم متناهیست، ما هم بگیم عدد نامتناهی. اما چه نامتناهی؟ نامتناهی لایقفی، نه بلفه. بلفه یعنی ازم به خدمت شما الان اون عدد بلفه چی باشه؟ موجود باشه، که خود این نقض نامتناهی بودن عدد دیگه. چون اگه بگید عدد نامتناهی موجوده یعنی چی؟ یعنی همه عدد داریم میگه عدد دیگه دیگه بالاتر از اون وجود نداره دیگه، یعنی خودشون نامتناهی. حالا خلاصه متناهی بالفعل اینه که اون محقق باشه، اما نامتناهی لایقفی، نامتناهی بالفعل یعنی محقق موجود بالفعل، اما نامتناهی لایقفی یعنی چی؟ این الان همه اعداد شما نداره اما هر چی هی ادامه بدی عدد ادامه پیدا میکنه. میگی صد، میگم صد یک، بگی میلیون، میگم میلیون یک، میلیارد، نمیدونم چی چی چی، هر چی بگی ادامه داره. و سادس، از سادس ان العدد ليس بمتناه، عدد متناهی نیست. و معناه، معنای حالا این چیه؟ مقدمه همون لایقفی رو بگه، لا انه لا توجد مرتبه من العدد، یافت نمیشود مرتبه از عدد الا و یمکنه فرض ما یزید علیها، مگر اینکه ممکن است فرض کنید چیزی که زائد بر اون مرتبه هست. و کذا فرض ما یزید و علی الزائد، همطور باز اون زائد هم که فرض بکنید باز ممکن است فرض اون چی که زائد بر اون زائد است. ولا تقف السلسله تو حتی تنقطع بانقطاع الاعتبار، و این سلسله عدد متوقف نمیشه تا اینکه متوقف بشه، قطع بشه با اون، حتی اینکه قطع بشه با انقطاع بانقطال اعتبار، با اعتبار دیگه شما بالا ادامه ندید. و یستم ما به این چی میگن؟ میگن غیر متناه لا یقفی، میگن غیر متناه لا یقفی. ولا یوجد من السلسله دائما، ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار متناه، موجود نمیشود از سلسله دائما مگر بالفعل، بالفعل بخواهدش بشید مگر یک مقدار متناه. اون عددی که بالفعل داره همیشه متناهیه. و ما یزید و علیه فهو بالقوه، اونی که بیشتر از اونه اون بالقوه هست، یعنی نیست ولی میتونه باشه. و اما ذهاب و سلسلته بالفعل الى غیر ناهایه الى نحو العدود دون السلب تحصیلی فغیر معقوله. اما میگه چی؟ میفرماید ذهاب سلسله، سلسله بالفعل بره به سمت بالفعل بره به سمت بی‌نهایت، بالفعل بی‌نهایت باشه، اونم الان نحو العدول، به نحو عدولی که یعنی چی؟ یعنی این بی‌نهایتی رو شما وصف یک موضوعی قرار بدی، بگیم مثلا هازا موصوفون به انهو غیر متناهن، این لا متناهی اونان یک وصف برای موضوع باشه که خب از به موجود با چی باشه؟ موجود باشه. خب اون موضوع میتونه موجود باشه تا عددش موجود باشه، بی نهایت سیب بالفعل میشه باشه تا بگیم اینا بی نهایت عدد بره، چون عددم عرض دیگه بدون معروض نمیشه. الان نحو العدول، به نحو عدول نمیگیم. عدول چی؟ عدول موضوع میخواد. عدول میگید چی؟ زید، زیدون اما، این زیدون اما عرضم به خدمت شما، این چی میخواد؟ موضوع میخواد، یعنی یک کسی هست که نابیناست. اما آقا بخواد بگی چی؟ زید لیس به بصیر، این زیدم وجود نداره. آقا پدر عیسی چی؟ ریش نداره. آقا درسته یا نه؟ پدر عیسی ریش نداره. بگو در صالح به انتفاع موضوع صادقه دیگه. عرضم به خدمت شما سلب دون از سلب تحصیلی، نه اینکه سلب تحصیل، سلب تحصیلی موضوع نمیخواد. بگو آقا عدد تناهی ندارد، ببخشید عدد عرضم به خدمت شما اون عدم تناهی برای او قابل فرض نیست. اینجوری بگو به صورت میگه زید ایستاده نیست، عدد عرضم به خدمت شما نیم برایش اون عدم تناهی قابل فرض نیست. حالا یه تعبیر بود فن، تعبیر من فنی نیست، چون باز عدم رو آوردم و نیابه به این صورت یه حالت چیز میشه، باید یه تعبیر مثبتی به کار ببرید و اونو سلب بکنید. حالا چیه مثبت؟
عدد تناهی
خوبه. عدد تناهی ندارد دیگه، عدد تناهی ندارد دیگه، همین دیگه. این اشکالی نداره، عدد تناهی ندارد، چون اون لازم نیست بالفعل باشه موضوعش. فغیر معقول، این معقول نیست. فلا کل ولا مجموع لغیر تناهی به هذا المعنی، نه کلی و نه مجموعی، حالا کل یا مجموعی ما نداریم که غیر متناهی باشه به این معنا، یعنی بالفعل. ولا تحقق فیه لشیء من نسب کسریه کن نصف و سلس و ربع الا عاد متناهی، یا تحققی نیست در اون برای چیزی از اون نسب کسریه مثلا یک دوم و یک سوم یک چهارم الا عاد متناهی، مگر اینکه بر میگردد متناهی، یعنی بالاخره بالفعلش چیه؟ بالفعلش متناهی هست. خب اینم از فصل خب فصل بعدی وارد کیف میشن. اول تعریف کیفه، کیف رو جوی تقسیم کردن، تعریف کردن، گفتن عرض اون که لا یقبل لقسمت ولا نسبت لذاته. خب گفته عرضه، به قول عرض با عرض چی خارج میشه؟ میگه واجب وجود خارج میشه. واجب وجود نه عرضه نه جوهره. دیگه چی خارج میشه؟ جوهر خارج میشه. پس این عرضه. لا یقبل لقسمه، قسمت قبول نمی کند. کم خارج شد، چون کم چی است؟ قابل قسمت. خب بلن نسبه و قبول نسبت هم نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی جز اون مقبولات نسبیه نیست. لذاته، این لذاته چی میخواد بگه؟ خب سفیدی کم هست یا نیست؟ ببخشید سفیدی کیف هست یا نیست؟ بحث ما تو کیفه، سفیدی تو کیفیات دیگه. خب این سفیدی رو من میتونم تقسیم کنم یا نه؟ میتونم تقسیم کنم دیگه. میگم الان این رنگ این تخته، میگم رنگ سمت راست، رنگ سمت چپ. خب پس الان طبق تعریف شما لا یقبل القسمه، پس این سفیدی تعریف کیف شاملش نمیشه. میگه لذاته، این لذاته رو برای گفت که امثال سفیدی داخل بشن، سفیدی تقسیم میشه اما نه خود به خود، به حسب اون کم. شما سطح رو که تقسیم میکنی اونم تقسیم میشه، وگرنه خود به خود تقسیم نمیشه. الفصل الحادی عشر فی تعریف کیف و انقسامه اولی، از شما فی تعریف دارن یا نه؟ فل کیف، اینم گذاشته داخل آکولار، گذاشته که این جزء کتاب نیست. عرفوه به انه عرض لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاتی، تعریف کردن این کیف را به این که اون یه عرضیت که قبول قسمت و نسبت نمی کند به خاطر ذاتش. فیخرج بالعرض الواجب و لذاتهی و الجوهر، با عرض واجب وجود به ذات خارج میشه، چون اصلا ماهیت نیست که بخواد عرض باشه یا جوهر باشه، جوهر هم خارج میشه.
واجب وجود
اصلا متوهمش هم نیست. چرا؟ بالاخره خارج میشه دیگه، بالاخره خارج میشه دیگه، توهم لازم نیست باشه دیگه، اتفاق بالاخره تعریف شما جامع و مانع باشه. نه اصلا تعریف اگه باید جامع و مانع باشه، باید طوری تعریف اون شامل نشه دیگه. خروج بالبداهش که
تخصصا
خارج، تخصصا. چرا تخصصا خارج؟ چون عرض
هم مقبول نیست.
خب همین دیگه، ما همین داریم میگیم، میگیم عرض هم پس واجب وجود نیست، جزش کم کیف ها نیست. چی؟
ممکنه وجود
هم
خارج
کنه. نه
ممکنه
بود که ماهیت دیگه، عرض هم خود کیف خودش ممکنه وجوده. واجب الوجود چرا عرض نیست؟ چون اصلا ماهیت نیست. چرا جوهر نیست؟ چون ماهیت نیست. لا جوهر و لا عرض. خب و به قید عدم قبول القسمه چی خارج میشه؟ الکم و کم خارج، چون کم قبول قسمت میکنه. و به قید عدم قبول نسبه المقولات و سبع نسبیه، اون مقولات هفتگانه نسبی، عین و متاب و وضع و اضافه و ان یفعل و ان ینفعل و اینا خارج میشه. و یدخل به قید لذاتی ما یعرضه قسمت و او نسبت و بالعرض، میگه داخل میشه به غیر لذاته اون چیزی که عارض او میشود قسمت، از مثالی که زدم، یا نسبت بالعرض، یعنی نسبت مال چیز دیگریست اما اینم بالعرض او عارضش میشود. مثلا چی نسبت عرض میشه؟ خب سفیدی مثلا یه نسبتی برات بگید. مثلا سفیدی به تبع جسم که عین دارد، عین نسبت دیگه، به تبع اون جسمی که عین دارد این سفیدی هم عین دارد. میگه این تو عینش چیه؟ تغییر میکنه. تو مثلا این موبایل، این چیز از اینجا میره اونجا، الان عینش عوض شد. خب عین رنگم عوض شد، این رنگم اونجا بود حالا آمد اینجا، حالا این به تبع بلعرض جسمه. حالا اینجا در حقیقت این بلعرضم یعنی به تبع نه بلمجاز نیست، ارزم به خدمت شد. قال صدر المتعلهین المقولات لما کانت ایناسا عالیه لیسه فوقها جنسون مقولات، چون که اون ایناس عالیه هستن دیگه فوقشون جنسی نیست. خب وقتی اینجوریه لما اینجوری لم یمکن ان یورد لها حدون، دیگه نمیتونید یورد لها براشون یک حدی، یعنی یک تعریف حقیقی شما الان به خدمت شما داشته باشی. چرا؟ چون قوام حد به چیه؟ به فصله. و ما لا جنس لا لا فصله نه. شما میگید این جنس رو، این ها دیگه فوقشون جنسی نیست، نه جنس ندارن، فصل هم ندارن. حد دو دوبه، حد تام، حد ناقص. حد تام جنس و فصل، حد ناقص چی بود؟ فصل به تنهایی. میگه انسان چیه؟ میگید ناطقون، درسته؟ خب اون وقت شما میگید جنس نداره، حد حقیقی رفت، حد ناقص چطور نفت میکنیم؟ میگه خب جنس که نداشت فصل هم نداره، مالا جنس هم لا فصل هم، چون اگه فصل بخواد داشته باشه، فصل محصله دیگه، چیه میخواد تحصل ببخشه؟ باید جنسی باشه که تحصل ببخشه. ولی ذالک کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصه، برای همین آنچه که خلاصه به عنوان تعریف برای این مقولات گفته میشه رسوما ناقصه. چرا میگه ناقصه؟ چون رسم تام چیه؟ اونی که توش جنس باشه. مثلا شما انسان تعریف کنی به حیوان زاحک، این رسمه، چون رسم تامه، چون از جنس استفاده کردید. اما اگر عرضم به خدمت شما الان بحث ما که جنس ندارن، دیگه بهش رسم ناقص میگن. لذا میگه رسوم ناقصن یکتفا فیها به ذکر الخواص لافاده تمیز. ذکر میشه تو این تعریف ها ذکر خواص، اون ویژگی ها، اون لوازم خاص رو بیان میکنن به خاطر که افاده تمیز بده، بتون از همدیگه جدا کنی. ولم بعد یزفر فی الکیفه به خاص. حالا این داره میگه چرا آمدن اینجوری تعریف کرده؟ به صورت سلب معناش کرد، این نیست و آن نیست. میگه آخه به اون یه ویژگی بخواهی توش پیدا کنن که تو این مال این باشه و بشناسیم و مال دیگران باشه که پیدا نکردن. ولم یزفر فی الکیف به خاصت لازمت شامله، تو کیف به یه خاصه ای که اولا لازمه باشه، یعنی از هیچ کیفی جدا نشه، شامل، لازم و شامل تمام کیفها را، یعنی شامل بشه و از هیچ کدوم جدا نشه، خاصه باشه، فقط تو کیف باشه، تو دیگه بقیه مقولات اینا نباشه. بعدم لازم و شامل باشه، یعنی هم مورد جامع و مانع باشه، یه ویژگی فقط تو کیف و همه کیف ها، همه انواع کیف باشه و در غیر کیف یاب نشه، که هم جامع باشه هم پیدا نشده. خب لم یوسف الکیف به خاصت لازمت شامل الا المرکب من الارضیه و المغایرت للکم و الاعراض نسبیه، مگر یه چیز مرکبی پیدا کرده، یه چیز رو هم چسبوندن، چسب با هم دادن تا بشه یه چیزی. بعدم اون چیه؟ حالا اون امر مرکب، اون المغایرت و لکم و الاعراض نسبیه، اون یه چیز مغایر بودن با کم هست و اعراض نسبی در حال بودن. آقا کیف چیه؟ کیف و اعراض نسبیه نیست، اینجوری بوده. حالا برای اون دیگه یه مدت تعابیر اونها رو آورده. فعرف به ما محصله انه عرض یغایر الکم و الاعراض نسبیه، اون خلاصه یک عرضی است که مغایر کم و اعراض نسبیه است. لکن هذا تعریف، تعریف لشی به ما یساویه فی المعرفت و الجهاله. آخه باید معرف اجلا، معرف باید اجلا باشد از معرف. میگه ولی این تعریف، تعریف شی است به چیزی که مساوی اون شی است در چی؟ در معرفت و در جهالت. لان الایناس العالیه لیس بعضها اجلا من بعض. حالا این مقولات که ایناس عالیه باشن، اینجوری که بخش از بخش دیگه روشن‌تر باشه، ما بگیم خب اینجوری بگیم، خب علاقه گفتیم این اون نیست و اونو میشناسیم، از این بهتر روشن‌تره، خب دیگه اینم میشناسیم. نه، میگه اجناس عالیه اینجوریه که بعضیشون از بعض دیگه اجلا و روشن‌تر باشد. ولو جاد ذلک لجاد مثل فی سایر المقولات. اگر این تو این کیف اینجور تعریفی ممکن بود، خب در بقیه هم ممکنه. بل ذلک اولا، ارزم به خدمت شما، بلکه میگه در غیر اینها اولا هست. لأن الامور النسبیه، بله، لأن الامور النسبیه لا تعرف الا بعد معروضات حلتی هی الکیفیات. میگه ببینید، ما میگیم اگه اینجور تعریفی میخوای بکنی، بقیه معقولات هم اینجور تعریف بکن، بلکه میگه مقولات نسبیه رو اولا هست که اینجور تعریف بکنی. بیا بگو مقولات نسبیه اونه که کیف نیست. چرا؟ چون میگه مقولات نسبیه معروضش چیه؟ همین کیفیاته، همین کیفیت. اول باید کیفیت شما بشناسی تا اون نسبت رو بشناسی. یک راه شناخت اون عرض اینه که معروضش رو بشناسی دیگه. لأن الامور نسبیه، لا امور نسبیه شناخته نمیشه الا بعد معروضاتها، مگر بعد معروضاتها التي هي الکیفیات، که اون کیفیات. البته نه این که کل کیفیات اینجوری باشد، فل جمله، وگرنه برخی مقولات نسبیه عارض جوهر و کم هم میشود. خلاصه برخی ارزم مثلا اضافه رو اونجا خواهند گفت که تعرض و جمیع المقولات حتی نفس ها. پس این برخی هاش هست. بله بله، برخیشون گفت فعدلو، به خاطر که این مشکلات داشت اون تعریف، فعدلو عدول کردن. عن ذکر کل من الکم و الاعراض النسبیه الى ذکر الخاصه التي هي اجلا، انتها ملخصا. عدول کردن از ذکر هر کدام از این کم و اعراض نسبیه به ذکر خاصه ای که اون اجلا هست، کم همونی بود که جناب علامه فرمود. و ینقسم الکیف انقساما اولیا الى اربعه اقسام کلیه، کیف هم تقسیم میشه توی تقسیم اولی به چهار قسم، یل کیفیات المحسوسه و النفسانیه و المختصت و بالکمیات و الاستعدادیه. و تعویلهم فی حصرها فی الاربع علی الاستقرا. حالا این اعتماد اونام در حصر اینا در چهارتا استقرا، یعنی رفتن گشتن و گشتن از این چهارتا بیشتر پیدا نکردن. ازم به خدمت شما و صلی الله علیه و آله.